تو که در مجالس ابی عبدالله الحسین به عنوان گریه کن و عزادار و سینه زن میشناسنت، تو نمیدونی چه لطمات بدی میزنی وقتی که قولی میدی و به قول خود عمل نمی کنی. چند چیز در روایات داریم که اینها استثناء پذیر نیست. قال الصادق علیه السلام، صادق آل محمد علیه السلام، سلاستون لا عذر لأحد فیها، سه چیز که هیچ عذری برای هیچ کس در این سه چیز نیست. ادا الامانه الى البر والفاجر، ادا کردن امانت، چه کسی که به تو داده امانت را آدم خوبی باشه، نیکوکار باشه، چه فاسق باشه. وظیفه نداری خونه مردم رو اجاره کردی یک ساله بشینی، میگه آه چرا خونه مردم خالی نمی کنی، میگه اینا نماز نمی خونن. به تو چرا رفتی داری که نماز نمی کنی؟ زنش بد حجابه، به تو ربطی نداره، به تو مربوط نیست. یکی از کسبه مؤمن تو همین شرق تهران تو خیابان شکوفه چند سال پیش در دکانی سبزی فروشی میکرد. یه روز صبح سبزی ها رو آورد توی پیاده رو، بساط چوپنگ کرد و اون روز تو کوچه سبزی فروخت. تن چرا نمیری آقا تو مغازه؟ گفت دیشب اجاره نامه من تمام شده، رفتم دم در خانه این بنده خدای صاحب دکان با او تجدید پیمان کنم، تجدید قرارداد کنم. دیشب خونه نبود، دستم بهش نرسید. امروز برام شبهه است، آیا من وظیفه دارم برم تو ملک دیگری که دیشب اجارش تمام شده کسب کنم، کاسبی کنم؟ حالا مؤمنه، نماز اول وقتم میخونه، گریه کنه امام حسین هم هست، 10 سال تو ملک مردم نشسته، اجاره هم نمیده، گردن کلفتی هم میکنه. سید الشهدا علیه السلام سیره شون این بود. در آخرین کلماتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آقا امیر المومنین علیه السلام در سکرات موت داشتنی، چند تا کلام عالی، همه این کلماتشون عالی است. کلام کم نور، ما برای مردم اگر قرآن و حدیث بخونیم مردم تربیت میشوند. کتاب الله و عطرتی، قرآن و حدیث منابر برای مردم خونده بشه، آثار وضعی خودشون میذاره، مردم تربیت میشوند. فرمود یا علی عدل امانه الالبر ولو فاجر ولو فلخیت مل مخیت، ادا کن امانتو به سوی نیکوکار و بدکار ولو در یه نخ و سوزن بی ارزش باشد. یه نخ و سوزن که مالیتی نداره، ارزشی ندارد، اما امانت پیشت گذاشتن، امانت را باید رد کنی. دوم والوفا بالعهد للبر والفاجر، عهد و پیمان بستی، چه نیکوکار باشه طرف چه بدکار، وظیفت اینه که وفا به عهدت کنی. اگه زیر قولت بزنی، میگه آقا دین نداره، ایمان نداره، اصلا نماز نمیخونه، بی بند و باره، ما مالا سر قولمون عمل نکردیم، طوری نمیشود، اینجور نیست. سه، و بر الوالدین برین کانا او فاجرین، محبت به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، خواه پدر و مادر مؤمن باشن خواه فاسق باشن. اینم یک نکته کاملا قابل دقت، چون گاهی بعضیا میان سوال میکنن که بابای من نماز میخونه، بابای من عرق میخوره، بابای من عیاشه، بابای من کیافه، بابای من مال مردم خوره، بابای من ربا خوره، تمام این صفات زشت رو دارد اما تو مرخص نیستی که ترک احسان کنی یا به او جسارت کنی یا به او توهین کنی. همون پدر گناهکار اگر تو را عاقت کند گرفتار می شوی.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد در خصوص موضوع وفای به عهد در بیان امام حسین علیه السلام بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سرگشته در خیش گم شده بودم.
تا نامت نور شد و زمزمه اش مسیر رسیدن
حسین.
این طرف می نگرم از و شمشیر آهین حسین نمک که متن. هر طرف می نگرم یاد تو در دل هاست.
و خوشا به احوال دلی که با یه شعر با یک اسم میرسه به خرابه دور. خوشا به حال و احوال زیارت کنندهی که دختری 3 ساله از پس تاریخ جواب دهنده سلام اونه. سلام بر شما، ارادتمندتون امیر حسین مدرسم و امروز هم بحثمون رو پی میگیریم در این برنامه در خصوص موضوع عزاداری و آداب عزاداری و موضوعات دیگری که از اون منشعب میشه.
سلام علیک یا طار الله و ابن طار و الوتر المغصوب. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناك.
باز هم طبق رسم هیئت‌ها و مجالس سوگواری و عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السلام، شب و روز 3 محرم اختصاص داره به نام مبارک حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها، دختر دردانه ای از خاندان حضرت سید الشهدا علیه السلام که خب خیلی دلهای ما به ایشون وابسته است و نام ایشون رو هم بسیار شنیدیم. به عرضتون برسونم که در خصوص حضرت رقیه سلام الله علیها در تاریخ مباحث مختلفی مطرح شده. برخی گفتند که نام ایشون رقیه نبوده و شاید لقبی بوده برای ایشون و برخی نام ایشون رو فاطمه ذکر کردند و نامهای دیگری هم البته در کتابهای تاریخ و در بین کارشناسان تاریخ مطرح شده. نکته دیگر در خصوص سن و سال این دردانه بزرگوار حضرت سید الشهدا علیه السلام و اون این است که مشهوره که ایشون 3 سال داشتند، اما خب سن و سالهای دیگری هم برای ایشون در کتابهای تاریخ ذکر شده. مثلا 4 سال گفتن تا 6 و 7 سال هم در کتابهای تاریخی و در منابع تاریخی ذکر شده. حالا الان ما اینجا نه جاشه و نه مجال این رو داریم که بپردازیم به این که آیا اساساً چون این شخصیتی نامش چی بوده، سن و سالش چه بوده، اما اون چه که مشهوره این است که ایشون خرد سال بوده و اون چه که تا به حال ما شنیدیم و برای ما روایت شده مشهورش این است که ایشون 3 سال داشتن و همین رو ما شنیدیم و مبنا قرار میدیم. صرف نظر از این که عرض کردم و تأکید میکنم، صرف نظر از این که بخوایم اثبات بکنیم یا رد بکنیم، چون کار ما نیست، کسانی که علاقمند هستن میتونن به منابع تاریخی و مستندات تاریخی مراجعه بکنن، کتابهای بسیار زیادی در این حوزه نوشته شده. اما یک نام، همون جور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، یک اسم، یک نام گاهی چنان کاری با دل و جان آدمی میکنه که واقعا نگفتنیه. حسی رو در آدم برمیانگیزه که واقعا فقط باید درکش کرد، فقط باید حسش کرد، اصلا شاید کلمه ای برای بیان اون حس وجود نداشته باشه. نام مبارک رقیه خاتون سلام الله علیها هم از همین دست نام های مبارکه که هم دل رو جلا میده به اصطلاح خودمون، دل رو روشن میکنه و هم به هر حال یک دگرگونی در قلب و جان ارادتمندان ایجاد میکنه و به وجود میاره.
به شام هجران من سر زد سپیده، برایم آمد امشب سر بریده، ویرانه ما دارد تماشا، خوش آمدی در ویران بابا حسین جان، خوش آمدی در ویران بابا حسین جان، بنشین برایت من درد دل بگویم، با اشک خود خون لبهایت بشویم، ای میهمانم بهتر ز جانم، خوش آمدی در ویران بابا حسین جان، خوش آمدی در ویران بابا حسین جان.
قطعه ای که در این برنامه تقدیم حضور شما شد نامش هست شب وصال که یکی از نوحه های مشهور در این 30-40 سال اخیره. شعرش رو جناب آقای سازگار، استاد غلامرضا سازگار، متخلص به میثم سرودند، شاعر نامدار مذهبی ما. خدا انشالله تندرستشون بداره و خداوند انشالله عمرشون رو طولانی بکنه و سبک و نغمه و لحن و ملودیش هم همونیست که خدا آقای سازگار بر روی این شعر گذاشتند. امیدوارم که با شنیدنش دلهامون متوجه این نازدانه حضرت سید الشهدا علیه السلام و این باب الحوائج الالله باشه.
در همه حین که دیگه کلن قطع امید کرده بودم که گفتم الان اینا میخوان منو ببرن و کارم دیگه تمومه، یک جورایی در یک آن یک سکوتی حکم فرما شد، یک سکوتی، یعنی تمام اون هیاهوی خوشحالی سمت راستم، نگرانی و پریشونی افراد روبروم که می اومدن و جوغ و دادی که سمت چپم بود و اون حر گرمایی که به هم میخورد قطع شد. حس کردم کسی پشت سرمه و یک صدای خیلی قشنگ اومد، دوبار گفت امان امان دخترم. یک صدای قشنگ که گفت امان امان دخترم ضمانت شو کرده. متوجه شدم که این کسی که پشت سرمه آقا امام حسین و حضرت رقیه.
دست از سرم بردار، من بابا ندارم، زخمی شدم، بهر دویدن پا ندارم، ریسی سپیدم، احترامم را نگردار، سیلی نزن، من با کسی دعوا ندارم، باشه بزن، چشممو را دور دیدی و هیچ کس را بین این صحرا ندارم. زیبایی دختر به گیسوی بلند است، مثل گذشته گیسوی زیبا ندارم. به عمه گفتم از خدا مرگم بخواهد، خسته شدم که میلی به این دنیا ندارم.
من زهیر ابن قین بجلی و من ضحاک ابن عبدالله مشرفی و من حر ابن یزید ریاحی و من عمرو ابن قرزه انصاری و من عبید الله ابن حر جعفی و من شبس ابن ربعی و من و چون این بود که روایت در این میدان روان شد. آفتاب ناجوان مردانه آتش می بارد. دهان شترها هم به خشکی نشسته. نمی دانم چرا عبدالله کمی استراحت نمی دهد به این جماعت گرما زده. خودم را به کجاوه دلهم می رسانم. چگونه ای دلهم؟ به غیر از آفتاب که غروبش را نمی توانم کار دیگری از من ساخته نیست؟ دلهم نرم می خندد. مرا که در سایه تو می روم از خورشید ناخشنودی نیست. بگذار بتابد. اما دیگران شاید که طالب خنک‌های سایه‌ای باشند. مهربانیش را به لبخندی جواب می‌گویم و سر بر می‌گردانم و فریاد می‌زنم: عبدالله، همینجا اتراق می‌کنیم. محمل زمین بگذارید. عبدالله به تاخت خودش را به ما می‌رساند. مگر دلهم جایی ساکنت کند که انگار قصد کرده‌ای جنازه این قوم را به کوفه برسانی. خدا سایه دلهم را از سرمان کم نکند که سپر بدخلقی‌های توست بر ما. من و دلهم هم می‌خندیم. یک ساعتی بیش نگذشته که کاروان آرام می‌گیرد و هر کسی در چادرش میزبان آرامش و خنک‌های آب و سایه است. خیمه زهیر. پیش از آن که زهیر برخیزد، صدا به سمت خیمه راه نمایی شده و جوانی از بیرون اجازه می گیرد و پرده خیمه را کنار می زند و نگاهش درون را می کاود. لبهای زهیر باز می ماند که زهیر ابن قین. دل زهیر به ناگاه از سینه کنده می شود. دلش می خواهد این زمان متوقف به حرکت درآید. زهیر با دهان نیمه باز سر تکان می دهد. لبخندی کمرنگ بر چهره جوان می نشیند. حسین ابن علی تو را خوانده است و به انتظارت نشسته. زهیر با دهانی که به خشکی نشسته آرام زمزمه می کند: حسین ابن علی؟ مرا؟ دلهم رو به زهیر می کند. سبحان الله زهیر، پسر پیامبر تو را خوانده باشد و تو اسباب حیرانی علم کنی در اجابت. حج به آیین جد او کرده ای و عبا داری از پاسخ. برخیز تا درنگت رنگ قفلت نگرفته. برخیز زهیر. همه احساس زهیر بر نام پیامبر متوقف می شود. در پاسخ مردد نیست. معطل است بین بیقراری و سکون. پسر پیامبر تو را خوانده باشد و زهیر آهی می کشد که عشق می دواند به چشمهای درهم. پیامبر جایی مرا خوانده است. درهم خیره زهیر است که بلند می شود و مهیا و می رود و با رفتنش پلک درهم در می افتد به مشایعت یک قطره اشک. کمی آن سوتر حسین زهیر را به انتظار نشسته است، آنچنان که با رسیدن زهیر بر می خیزد و آغوش می گشاید و زهیر انگار که انتظار چنین می کشیده سریع تر گام بر می دارد تا سینش بر سینه ی حسین می نشیند و کاروان می بیند که حسین دست زهیر در دستش او را به خیمه ی خیش می برد. همه ی کاروان مشتاق شنیدن گفتگوی حسین و زهیرند و من هم و همه، اما به رسم ادب عقب می ایستند به انتظار و باز من هم. دقایقی اما بیشتر نمی گذرد که زهیر از خیمه بیرون می آید. چهرش پاسخ همه ی ماست، آنچنان که ماه می درخشد و چنین است که بر ابر می رود. شاید که حسین راه یافتن خاطره ای را نشانش داده و همین است که بیقراریش را به شور بدل کرده. زهیر شتابان پیش درهم و عبدالله می آید و شتابان تر به جمع کردن اسباب سفر مشغول می شود و باز زمزمه می کند پیامبر جایی مرا خوانده است. و در مقابل نگاه بهت زده و پرسؤال درهم و عبدالله حراسان می گوید درهم تو آزادی، یعنی سپردمت به عبدالله و محمد و جعفر، البته بعد از خدا. من با حسین ابن علی می روم. حلال کن درهم، نمی خواهم اسیر مسیر من شوی. گزندی به پایت خنجریست به قلب من. کاروان به راهش رود هر جا که عبدالله گفت. او فرمان می دهد. من باید بروم. خدا حافظتان باشد و پشت و پناهتان. حلال کن درهم.
ممکن است که تو را شنا جان را چه کنه
شام اجران من سر زد سپیده
اینه
برایم آمد امشب سر بریده ویرانه ما دارد تماشا.
خب همونطور که مستحضر هستید مفصلا گفتگو کردم با برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای سید محمد سادات اخوی، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ادبیات فارسی و معارف اسلامی. در استودیوی دیگری این گفتگو انجام شده. در هر برنامه بخش هایی از اون گفتگو تقدیم حضور شما میشه. بشنویم.
در عرف هیئت ها و روزه ها، حالا در تهران رو عرض میکنم، خیلی شهرهای دیگه هم همینطوره، خب هر روز محرم نامگذاریه دیگه. روز سوم محرم مختص به دردانه حضرت سیدالشهدا علیه السلام که حالا اسامی مختلفی برای ایشون نقل کردن در تاریخ و اون چه که مشهوره در بین مردم این است که به نام مبارک رقیه سلام الله علیها مشهور شد. حالا خیلی از علما و مورخین و اینها مباحثی مطرح کردند در حوزه تاریخی و نسب شناسی به قول معروف که حالا موضوع بحث ما اصلا اون نیست، ولی اون چه که مشهوره در بین مردم و در بین تکایا و روزه ها این است که به نام مبارک حضرت رقیه سلام الله علیها است. خب نوحه‌های مختلفی، نوحه‌های هم زمزمه‌ای هم سینه‌زنی با این موضوع از قدیم سروده شده و همچنان هم ادامه داره. یکی از اون نوحه‌ها نوحه‌ای است که استاد بزرگوار خدا حفظشون کنه، خدا تندرستشون بداره، خدا سایه‌شون رو مستدام بداره، جناب استاد سازگار اون رو سرودن که از بزرگان عرصه شعر مذهبی ما هستن و خب از پیش کسوت ها و پرچمداران این عرض که این هم باز یکی از قطعاتی بود که در مجموعه ماه نی با حفظ همون سبک، همون آهنگ، همون ملودی فقط روایت شده بازروایی و بازخوانی شده در حقیقت، و اشاراتی به ماجرای خرابه شام داره و اون اتفاقی که حالا طبق اقوال مختلف تاریخی رخ داده، به شام هجران من سر زد سپیده، برایم آمد امشب سر بریده. که حالا نکته اگر هست خوشحال میشیم بشنویم که بعدم اون قطعه رو دوستان ما پخش میکنن.
هم نوحه خوش احوالیه از اون، حالا ما گفتی مکان حالا آدمو خوش میکنه، گاهی وقتا یه شعر هم همون اثر رو داره، چون کلمه هم طبع گرم و سرد داره.
بله بله.
حروف هم همینطور وقتی کنار هم چیده میشن، اگه از دل گرمی برآمده باشن، دلی که طبعش گرمه، حال آدم خوش میکنه. شما هم که به بهترین شیوه خوندی، اینه مثلا ربطی به رفاقت ما نداره. خانش رو من دارم از منظر پژوهشگر میگم.
زنده باشه.
و حس یعنی خط تولید کامل بوده از ابتدا تا انتهای مسیر. در مورد اثر رای سلام علیه، من تاکید میکنم عزیزان شنونده اگر فرصت کنن این روزا، استاد نجم‌الدین طبرسی کتابی راجع به اثر رقیه نوشتن، آخرین پژوهشی است که ما داریم و پژوهش بسیار محکمیه، خیلی از چیزها رو روشن کرده. اما کلمه رقیه که تلفظ میشه تو فرهنگ لغت برید ببینید معانیشو همه رو جمع کنیم، چکیده همش این کلمه است، گره گشا. اگر واقعا به سیره قدیمی ها مراجعه بکنیم، میگفتن هر جا گرفتار شدیم برین سراغ فرزندان امامان، بچه های خاندان امام حسین، و بین همه درباره از علی اصغر و ایشون خیلی تاکید میکردن، گفتن در خونه بزرگ بالا رو بزن. من در زندگیم اینم تجربه کردم.
خیلی همون تجربه کردم.
تلنگر من کوچولو بگم امیر جان، خواهش میکنم، اینم تجربه کردم، چوبشم خوردم که میگم. همه عزیزان شنونده، اگر جایی، چون فضای مجازی زیاد شده، صفحه های مختلف مجازی،
بله،
چون صفحه مجازی زیاد شده، اینم زیاد شده که یا مثلا از یه سفره از تروغایی، یا مثلا سفره که کسی به عشق امامی پهن کرده، یه دفعه از یه گوشش یه عکسی میگیرن به شوخی میذارن تو فضای مجازی، زیرش هم یه چیزی مینویسن. من خواهش میکنم دستگاه امام حسین، برنامه امام حسین در تلویزیون رادیو، روزه امام حسین، اصلا همه چیز امام حسین، خدا خیلی روش حساسه.
بله.
اگر این اتفاق بیفته و کسی در زندگیش یه چیزی پیش اومد، گله فقط از خودش بکنه. این بومرنگیه که من پرتش کردم برایش سمت خودم. اصلا خدا اینقدر وقت نداره برای من شما وقت بذاری که مثلا حالا الان این یه دو تا کلمه نوشته، من دو تا فرشته بفرستم بزنه مثلا زندگیشو از بین ببره. نه، اصلا خدا اینجوری کسی نیست. اینا قاعده خلقت دستگاه پرس داره تق 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 میزنه. بگو بسم الله الرحمن الرحیم، به نام جده سادات، به نام جد سادات، من سیدم، دستم میزنندش، نمیزنه منو. نخیر، میزنه. کارمون دستگاه کوبشه، باید این کارو بکنه. این بومرنگو پرت نکنیم، زندگیمون به هم میریزه. بعد یه جا دیگه بر میگرده، ما میگیم که خدای چه کردم به درگاه تو که تو این بلا رو سرم کنه. خدا بلا نیورده،
خودت کردی.
بومرنگ من برگشته.
بله.
حالا اون سفره انداخته، سوادش کم بوده، درکش کم بوده، یکی به چه چیزی گفته، گوشه سفره شیعی گذاشته که ممکنه مثلا تمسخر آمیز باشه یه لحظه، ولی واقعیت موضوع این نیست. و دومی که از طرقیه رو به عنوان یک دختر 3 ساله‌ای که این مثلا خواهر 3 ساله‌ای منه اصلا نبینید، هم روزه خون محترم جوان نبینه، هم من که مجری گوینده پژوهش کرد اینجوری نبینم، دارم راجعی بچه 3 ساله می نویسم، اصلا اینجوری نیست. کتابی رو هم باز معرفی میکنم، کتاب خارجیه، میخوایم روزه فنی بشنویم، کلیدهای ارتباط با کودک 3 ساله، ترجمه است، نشر صابری منتشر کرده، اشتباه نکنم. اونجا گفته دختر 3 ساله اگه بخواد بخوابونید، دستورهای پزشکی داده، روانشناختی داده، دختر 3 ساله باید حتما در آغوش خوابونده بشه. اون دختر 3 ساله رو سرش فریاد نکشید.
الله.
اگه یه کاری که بغلش کنید ببوسید بگید کارت خیلی خوب.
Thank you. از میدان اعدام که الان شده میدان محمدیه که الان مترو یفته جلوتر که میان یه بازار عباس آباد، از این بازار را میفتدن میومدن سینه میزدن میومدن تا کجا؟ چارپایه تیمچه حاجب دوله.
چارپایه اصلی جلوی تیمچه حاجب دوله بود.
حاجب دوله از مردان قدیم زمان احمدشاه بوده، معروف بوده. حالا چه سمتی داشته نمیدونم بالا، ولی این تیمچه رو اون ساخته بوده که به نام حاجب دوله معروفه.
معمولا یه زمانی بود که وقتی هر دسته میرسید اون مداح اون هیئت، گوینده اون هیئت بالای چارپایه میرفت و ضمن اینکه روزه میخوند، ذکر مصیبتی میخوند، دمی میدادند و سینه میزدند و اون ناظم اون هیئت به قول عزیز بزرگوارمون حاج حسن آقا مظلومی میکشیدند و حسین حسینی میکردند و تا یه شورحالی از سبز میدون خارج میشدند.
بعد از همه هیئت ها هیئت قناتوباز میمد بازار، اینا جلو میرفتن سینه میزدن روز عاشورا. بعد سه چهار نفر از اشخاص زبده با فاصله زیادی پشت هیئت خودشون، وقت اینا هر کدوم دو خط شعر میخوندن چه شعر آری میخوندن که جلجله میداختن از دور گریه، پشت سر این هیئت یه اوباحتی داشتن اینها. بعد به این طریق دیگه اینا که رد میشدن هیئت عزاداران آذربایجانی ها میمدن و اونا دیگه رفت به ترکیه و اینها اشعاری میخوندن که اونا رو من دیگه حفظ ندارم، من دونست چی میگفتن. بعد
اون نوبت باید بیان چهار دم تیمچه برم بالا چاپه، مداحشون هم حالا ده دقیقه الا یه رو بعد اونجا برنامهشو پیاده کنه، حالا یا تو سینه یا توی مداحی. اونجا هم تابلو زدن که ده دقیقه شما میتونی چاپه باشی.
همه ما یادمون هست که پدر بزرگ ها و به خصوص مادر بزرگ هامون وقتی نذر می کردن یکی از نذرهاشون برای حضرت رقیه سلام الله علیها بود. حالا یا سفره ای نذر می کردن یا روزه ای نذر می کردن یا عرض می کنن به هر شکلی، و این از کودکی در ذهن و جان ما ریشه گرفته و تلفیق شده با این عزاداری های محرم ها و شب های محرم و روز های محرم. و امیدوارم که همه اینها اسبابی باشه و انگیزه ای باشه برای اینکه جان ما و ذهن ما و اندیشه ما و سلوک ما و گفتار و رفتار ما رو نزدیک بکنه به رفتار و گفتار و سلوک و اندیشه بزرگان و اولیاءمون. ما نمیتونیم از شما نور دو عالم خداحافظی کنیم، پس سلام، سلام بر حسین مظلوم، ای تکیگاه دلم، راز لبخند و هستیم و تمام تمام من، یا حبیبی، یا حسین.
شده عادت این روزهایم قبل از شروع هر کاری اول به شما سلام دهم. سلامی برای ارادت، برای وصل شدن تمام روزم به شما، برای برکت لحظه هایم. السلام علیکم یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حدث
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیاء الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است. مردم ایران محور مقاومت جهان را حیرت زده کردند. شنبه ایران کربلای جهان بود. پرچمی که روی دوش میلیونی مردم تهران حمل می شد، غرور جدیدی به محور مقاومت تزریق کرد.
اقتدار، سربلندی و شکوه و عظمت می رسانند.
مسیر پیشرفت رو متوقع نمی شد، چون اگه بتونن که دانشمندامون رو از همون بگیرن، علممون رو نمی تونن از همون بگیرن.
دهه 80 90 هامون تازه دارن میان روی کار. و 100% هر یه دونه شهیدی که ما بدیم عوضش 10 تا 100 تا دانشمند دیگه روش میکنه.
دانشمندامون هنوز دارن میان. به قول امام خمینی دانشمندامون هنوز تو گهواره هم هستن، زیادن.
روز به روز الحمدلله داریم پیش میریم و قله‌ها رو انشالله فتح خواهیم کرد.
ما اینقدر شاگرد داریم که خودمون، من همیشه خودم شاگردی بودم که از استادم میافتادم جلو. شاگردای ما از ما زرنگتر و باهوشترن.
من معلمم، قراره از این بعد توی کلاس درسم اسطوره های جدید به بچه‌ها آموزش بدم.
شما امروز برای وداع اومدید یا برای بیعت؟
من برای بیعت اومدم. ما هیچ وقت با شهدامون وداع نمی‌کنیم.
من برای دشمنانی که هر یه دونه تک تک ایرانی‌ها خودشون یه لشکرن، اونا کور خوندن و بازنده این بازی هستن.
ما در بیعت با علی، بیعت با حسین، بیعت با خامنه‌ای پایداریم.
این خیزش مردمی 90 میلیونی اگر به پا بشه تومار اینا رو به باد میده.
موشک‌های قاره پیمای فوق مدرن جمهوری اسلامی ایران این حضور مردم هست که همیشه در صحنه حضور دارن.
مردم تهران شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی را در شرایطی تشییع کردند که اشکهایشان از اقتدار بود، از عشق بود، از غرور بود. برای فرماندهان شهید، برای دانشمندان هسته‌ای و برای کودکان، مردان و زنانی که بی گناه و در خواب شهید شدند، آن هم با تجاوز رژیم صهیونیستی.
اینا ما دیگه زورشون رسید به دانشمندای هسته‌ایم.
همونجا که آقا فرمودن رژیم صهیونیستی له شد.
در مقابل ایران مقتدر بود شدن.
اون لحظه‌ای که می‌دیدم پاسخ دادنمون، واقعا خوشحال شدم که اون چیزی که فکر می‌کردم بیشتر بود، خیلی بیشتر بود. خاطر اینکه ما مدیون همین شهدایم، خاطر رهبرم، خاطر ملتم، به خاطر شهید حاجی زاده.
ما یا حس شما
فقط در اون نیروهای مسلح، بر عهده من، بر عهده همه ملت ایران.
رژیم صهیونیستی رو ما با خاک یکسان کردیم، چیزی ازشون باقی نمونده. این همه ادعا داشتن، به کجا رسیدن؟ تلابیب، پیپا، همه رو زدیم با خاک یکسان کردیم.
اومدیم اینجا اعلام کنیم که قطره قطره خون این شهیدا ریشه میکنه تو خاکم، ریشه میکنه تو وطنم، ریشه میکنه. ما سردار بیرون میدیم، ما بچه‌هامون رو تربیت میکنیم حسینی، تربیت میکنیم رهبری، پشت رهبرشون وایسن.
برخیز با داغ نهان، برگیر این بار گران، روشن کن چشم جهان، خطبه بخوان زینب، خطبه بخوان زینب. ای خواب از چشم تو دور، بیداد از خشم تو کور، آفار شو بر سر و زور، خطبه بخون زینب، خطبه بخون زینب.
این آوردگاه مهمی بود، پیام مهمی مردم ایران داشتند. جنگ 12 روزه علیه ایران بسیاری از معادلات را زیر و رو کرد. مالک شریعتی، نماینده مجلس:
ما امروز میگیم که
در این مواجهه 12 روزه‌ای که معلوم نیست خاتمه اون پیدا کرده باشه و شرارت دشمن نشون میده که ممکنه دوباره اون رو احیا بکنه و همه باید در واقع هوشمندانه مترصد باشیم. تو این 12 روز چرا ملت ایران پیروز شد که رهبری هم فرمودن که ما پیروز شدیم و دشمن شکست خورد، این یک شعار نیست، یک واقعیته، برگرفته از هم داده‌های میدانی است، هم برگرفته از تجارب تاریخی هم ملت ایران هم صدر اسلام تاکنون. در مواجهه تمام عیار بین دو قدرت سه جنبه رو لااقل ارزیابی میکنن، میان از جنبه تکنیکی و ابزاری این تقابل به چه نحوی است، از جنبه تاکتیکی و روشی به چه نحوی است و از جنبه استراتژیکی و راهبردی به چه نحوی است. خیلی روشن و واقع بینانه اگه بخوایم نگاه بکنیم، ما در حوزه تکنیک و ابزار از دشمنمون عقب تریم. به هر حال اون تمام فناوری‌های روز دنیا در اختیارشه، تمام کشورهای صاحب فناوری حمایت کردن، تمام ابزارهای چه میدانی در میدان جنگ، سلاح‌های پیشرفته، چه پشت صحنه بحث اطلاعات و عملیات، چه حتی بحث رسانه‌ای در خدمت طرف مقابل بوده و ما در حوزه ابزار طبیعتاً عقب‌ترین روشنه. ما سلاح‌های پیشرفته اونها نداریم، گرچه ما سلاح‌های پیشرفته خودمون رو داریم، اما وقتی بخوایم در یک کفه ترازو بزنیم اونها جلوتر از ما. پس چی ما رو پیروز می‌کنه؟ بریم به جنبه دوم. در جنبه تاکتیکی و روشی تقریباً ما موازنه بودیم و یه مقدار برتر. یعنی همچنان که می‌گفتن آسمان ایران ناامنه، آسمان رژیم صهیونیستی هم ناامن بود. اونها نتونستن یک پادگان نظامی چند لایه مراقبت شونده رو حفظ بکنن. یعنی واقعا در دنیا حتی همین پایگاه العودید آمریکا در منطقه مثل سرزمین‌های اشغالی تحت حفاظت این پدافند هوایی نیست، مثل اون نیست. یعنی حفاظت می‌کنن خود لایه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی، لایه‌های پدافندی آمریکا، هواییشون، موشکیشون، همش در خدمت اونها بوده و نتونستن. در حوزه تاکتیکی هم ما تقریبا با یک برتری اندکی پیروزتر شدیم. چرا؟ چون ما ضربه آخر رو زدیم و ضربه آخری که ما زدیم اونها رو از پا در آوردیم. واقعا چیزی که آقا فرمودن تقریبا از پا در آمد و له شد یک امر واقعی است در حوزه تاکتیک. اون چیزی که ما رو پیروزی قطعی میدان میکنه و ما رو در واقع لقب میده در حوزه سوم هست که اصلی تر هست، در حوزه راهبردی هست. وقتی ما از حوزه راهبرد صحبت کنیم، اهداف باید نگاه کنیم. طبیعتا وقتی ما به اهداف نگاه میکنیم، بعد به اهدافی که کشور حمله کننده، نیروی حمله کننده، رژیم حمله کننده، اینجا یک رژیم در واقع یک باند جنایتکار هست که به ما حمله کرده، نگاه کنیم اون کسی که حمله کرده هدفش چی بوده. البته من اینجا تو پرانتز اشاره بکنم، ما که میگیم رژیم صهیونیستی، یادم نره آمریکاست که به ما حمله کرده. یعنی از روز اول فقط در فورد و نتنز و اصفهان امضا گذاشت پای این حمله که من بودم. بگن از روز اول هواپیمای آمریکایی، بمب آمریکایی، حتی خلبان‌های آمریکایی در این حمله مشارکت داشتن. این خیلی بحث مهمی است. بعد از 7 اکتبر تقریبا رژیم صهیونیستی از هم فرو پاشید. یعنی یک پوسته باقی موند که این پوسته رو آمریکا داره حفظ میکنه. از اون زمان این اتفاق افتاد. یعنی کاملا نیروهای آمریکایی مستقر شدن، سازمان سیا مستقر شد، پنتاگون مستقر شد. شما اصلا نگاه بکنید اخبار مربوط به این تجهیزات و تسلیحاتی که آوردن، نیروهای مستشاری که آوردن در تل آویو و غیره، کاملا روشن که ما با آمریکا در جنگ بودیم. فقط اون روز آخر یه امضای گذاشت که من بودم، و البته ما هم امضا گذاشتیم که ما به گونه تو همین سیدی رو خواهیم نواخت و عقب بنشیم. اما در حوزه راهبرد اهداف دشمن ما چی بود؟ دو تا هدف میان مدت داشت، در واقع میان برد داشت به اصطلاح بخوایم بگیم، در مقابل با راهبرد. یکی به هر حال حذف هسته‌ای ما بود، حذف برنامه هسته‌ای ما بود که روشنه که بهش نرسیدن. الان در خود آمریکا اختلاف نظر هست و جدی هست، میگن نشد اطلاعات پیدا شده. اینجا هم که رهبری فرمودن به عنوان کسی که در واقع برآینده کلی رو اعلام میکنن که اونها در اهدافشون به نتیجه نه، حتی اینها نتونستن در واقع تجهیزات و مواد ما رو هم منهدم بکنن. و ما این نوید رو به مردم میدیم که انشالله در اولین فرصت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ما دوباره بتونیم این موادی که مورد نیاز کشور خود ماست، برای دارو هست، برای چیزهای مختلف هست، به دست بیاریم و استفاده بکنیم و طبق قانون اقدام راهبردی مجلس ذخایرمون رو افزایش بدیم. اما در حوزه راهبرد نه به هدف موشکیشون رسیدن، نه به هدف هسته‌ایشون رسیدن. از همه مهمتر این که مردم رو از همراهی با خودشون و همراهی با جمهوری اسلامی، همراهی با نظام، همراهی با ولی جامعه برگردونن، تغییر بدن به همراهی با دشمن، با همراهی با خودشون. اون پیامی که نخست وزیر منحوس رژیم صهیونیستی داد اول ماجرا که ما شروع کردیم، شما هم شروع کنید. خوشبختانه البته یک اشتباه محاسباتی اینها دارن، فکر میکنن که مثلا مردم یه جای گله‌ای دارن، یه نکته‌ای دارن، اینو میان با دشمنشون به اشتراک می‌ذارن. مردم نه تنها با اونها همراهی نکردن، چون وقتی میگیم مردم همراهی نکردن، ولی بی تفاوت هم بودن. توی جاهای اینجوری شده مردم همراهی نکردن، بی تفاوت هم بودن، اتفاق افتاد و کشورها از بین رفتن. نه تنها همراهی نکردن که برعکس منسجم‌تر شدن، همراهیشون بیشتر شد.
سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه هم پیام کوتاهی در میان جمعیت داشت.
پشت سر آقا همه باشن، همه کارا درست میشه.
مسیر ادامه داره سردار.
من با استحکام تا اینجاش با موفقیت رفتیم و از اینم به حول و قوه الهی با موفقیت میریم جلو.
وزیر خارجه ایران پس از شرکت در مراسم تشییع پیکرهای شهدای اقتدار در فضای مجازی نوشت: ایران با واژه تسلیم بیگانه است و فریاد هیهات من ذله حسینی در محرم امسال از هر سال رساتر است. تأسیسات و بناها هرچند مهم و ارزشمند، با گذر زمان با شکوهی نو و استحکامی بیشتر باز می‌گردند، حتی اگر سالها زمان ببرد. آقای عراقچی نوشت: امروز ایرانیان در دل مقاومتی قهرمانانه در برابر دو رژیم مسلح به تسلیحات هسته‌ای از عزت و سربلندی خیش پاسداری کردند و اکنون سرفرازتر، پر افتخارتر و استوارتر از همیشه به سوی آینده می نگرند. وزیر خارجه ایران با اشاره به این موضوع که در تاریخ چند هزار ساله شکوهمند ایران این 12 روز چون نگینی بر تارک ایستادگی خواهد درخشید تصریح کرد: تاریخ خواهد نوشت که ایرانیان خون دادند، خاک ندادند، جگرگوشه دادند، عزت ندادند، زیر باران بمب‌های چند هزار تنی ایستادند، تسلیم نشدند. عراقچی تأکید کرد که ایران وطن من، وطن من با واژه تسلیم بیگانه است. او در پایان نوشت: فریاد هیهات من ذله حسینی در محرم امسال از هر سال رساتر است. اتحاد مردم رمز پیروزی ماست و رمز پیروزی ملت‌های محور مقاومت. دکتر سجاد پور، کارشناس مسائل بین الملل.
خب مسئله اول که بازیابی ایران به لطف الهی و برکت مطهر خودش رو باز یافت و لحظه به لحظه داره بازیابیش بهتر میشه و از شرط که این مسئله کمی نیست و بسیار جدیه. به واقع جنگ ها برای از بین بردن اراده هاست و اراده ایران، اعتماد به نفس ایران، که اینا همه یک عوامل ترکیبی از همه جامعه است، قابل توجه است و این بازیابی انجام گرفت و انشالله بیشتر هم انجام میگیره. اما در مورد بازبینی، ما به طور علمی نیازمند این هستیم که بالواقع این سوال رو پاسخ بدیم که چرا شرایط به اینجا منجر شد، نقاط ضعف ما چی بود، آسیب ما چی بود. ما در صورتی بازیابی ما کامل میشه که بتونیم نقاط ضعف خودمون رو شناسایی کنیم، ارزیابی کنیم، صادقانه و حتی شجاعانه اینها رو به اصطلاح احصا کنیم تجزیه و تحلیل کنیم و به قول معروف عوامل و دلایلی که به این شرایط منجر شد رو یه دید علمی و همه جانبه نگاه کنیم، بر اساس نیاز به تامین امنیتمون این به اصطلاح بازبینی باید انجام میگیره. اما بحث سوم بازسازی است، برجت بازسازی نظامی تا بازسازی اصلاحات که روحی و روانی، مثلا اون افراد و خانواده‌ای که خیلی در معرض آسیب بودن، و این بازسازی بسیار مهمه و بسیار شدنی است. کلن ایران و کشورهایی که ریشه دار در تاریخ هستند و اینا میگن کشور تمدن، یعنی فقط مبتنی بر یه سری قرارهای سیاسی مرزهاشون تعیین نشده، جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم اونها رو به وجود نیاورده، این ملت‌های ریشه دار، ملت‌هایی که در تاریخ از خودشون دفاع کردن، بارها نشیب و فراز داشتن، بسیار جالبه که قدرت بازسازی در اینا هست، یعنی میتونن خودشون رو بازیابی کنن، بازسازی کنن از جمعی جهات و دوباره عرض اندام کنن. یه دهی آمار فول دقیق من ندارم، ولی بعضی میگن ما در تاریخ چند هزار سالمون 600 جنگ داشتیم، بعضی میگن 400 جنگ داشتیم، حالا برجت تو این حده، حتی بعضی معتقدن که نیمی پیروز شدیم نیمی دچار مشکل شدیم، جنگ های بسیار گسترده، بعضیش ده ها طول کشیده در تاریخ بسیار بسیار طولانی ایرانی، ولی ایران جز معدود کشورهایی است که به لطف الهی در طی زمان باقی مونده و بازسازی کرده خودش رو. و اگر دقت کرده باشین به خود جنگ تحمیلی علاقه علیه ایران، جنگ 8 ساله، بعد کشور بازسازی شد، از ظرفیت بازسازی در ساختار و بافتار جامعه و البته نیروی انسانی که ایران داره و مجموعه به اصطلاح تجارب مدیریتی و درایتی.
این ملت شکست نخواهد خورد و پرچم افراشته مقاومت را برافراشته نگه خواهد داشت.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
پر از شکوفه های حکمت، آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. با مرکزیت قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. با یکدیگر میخوایم صحبت بکنیم درباره باورداشت مهدویت، فایده شناسی غیبت امام غایب علیه السلام. فایده اول رو این گونه گفتیم: حضور امام غایب باعث به وجود آمدن ارتباط با هادیان و راهنمایان حیات بشری شده، به آن برکت می‌دهد. باورداشت مهدویت امکان برقراری یک ارتباط صحیح بین ما و پیامبران صاحب رسالت و پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهرش را فراهم می‌کند. امام رضا علیه السلام به نقل از پدر بزرگوارشان امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می‌کند. این نقل حدیث رو با هم بشنویم:
اگر مردم حسن کلام ما را بدانند، حتما از ما تبعیت می‌کنند. وسایل شیعه، جلد 27 صفحه 92.
باز اگر نظر بکنیم، گفتیم در نوبت‌های پیشین در بهار را می‌مانی که امیر مؤمنان علی علیه السلام برایند سخنشون در خطبه 1-2-3، خطبه 150، خطبه 151 نسبت به موضوع پیامبرشناسی و فلسفه بعثت پیامبران الهی، نسبت به موضوع فلسفه بعثت پیامبر خاتم و نسبت به موضوع فلسفه جانشینی پیامبر توسط امامت، موضوع امامت، این برایند سخن این بود که انسان نیازمند هدایت آنچنان که نیازمند قضا و نیازمند هوا برای زیست خودشه. یعنی هدایت به همان میزان که قضا نوشیدنی و هوا برای انسان ضروریه، سلامت زیستی ضروریه. امیرالمؤمنین معتقدند هدایت برای سلامت زیستی ما ضروریه و لذا این هدایت دو نوع بهره برداری داره: یک، بهره برداری عام، یعنی از فلسفه بعثت پیامبر، و دیگری فلسفه بعثت پیامبر خاتم و جانشینی آل اهل بیت. بسیار مسئله مهمی است در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام. تا به اینجا سخن گفتیم، حدیثی رو از خود امیر مؤمنان علی علیه السلام با یکدیگر مرور کردیم که خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، در کجاست و به کجا می رود، و برای این راه پیمایی به تعبیر حافظ رهروی منزل عشقی مزسر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. این همه سرمایه گذاری شده که ما بیاییم و بدون بهره برداری از این سرمایه گذاری برویم. این گونه نیست. امیرالمومنین میگه این عین عقله. هم خدا رو باید به عنوان حکیم بپذیریم، هم خودمون رو به عنوان کسی که عقل داره بپذیریم. و لذا در فراز دیگری که به امروز رسیدیم، به حدیثی که از امام رضا علیه السلام به نقل پدر بزرگوارشان امیرالمومنین: اگر مردم حسن کلام ما را بدانند، حتما از ما تبعیت میکنند. سمعنا و اطعنا، یه رابطه بین هوش و گوش هست. یعنی اساسا شما میبینید در نظام آموزشی بین گوش آدمی و خوب شنیدن و خوب گوش دادن و فعال شدن فرایند خرد و تعقل رابطه برقراره، چنانکه بین خوب دیدن و تأمل کردن رابطه برقراره. امیرالمؤمنین میفرماید این رابطه رو فعال کن، و یکی از زمینه‌های فعالیت اینه که از هادی حاضر بهره گیری کنی، و این میشه یک امر معقول از امام عصر علیه السلام. بهره بردن فرایندی است عقلانی.
گذشتی دلدادگان که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
هنوز آفتاب چهارم محرم سال 61 هجری از منتهى الیه افق بر نخواسته بود که کنان ابن عتیق خودش را به امام حسین علیه السلام رساند. کنانه پیرمرد بود و محاسن سفید، عابد و زاهد و از دنیا رسته، قاری و حافظ قرآن، عامل به آیه های هجرت و جهاد و جانباز جنگ در رکاب علی ابن ابی طالب علیه السلام. در جوانی یکی از پاهایش را در نبرد با دشمنان علی از دست داده بود، ولی همچنان با عافیت طلبی میانه‌ای نداشت. اهل عذر آوردن نبود. خودش را بدهکار دین خدا و اهل بیت رسول خدا می‌دانست. به رسم سالهای جوانی همچنان بی توجه به زرق و برق دنیا بود و رها از آرزوهای کال. شوق شهادت داشت. با هزار زحمت خودش را به کربلا رساند و تا روز عاشورا در کنار امامش ماند. سرانجام در حمله نخست صبح آن روز محاسنش را با خون پاکش خضاب کرد تا نامش در دفتر سرخ روسفیدان جاودانه تاریخ ثبت شود.
این روایت شیعیان آل ابی سفیان.
نامه‌ای که دیروز عمر ابن سعد در نخستین روز حضور در کربلا به ابن زیاد نوشت، امروز به دست او رسید. پسر سعد ابن ابی وقاص برای پسر مرجانه نوشته بود:
من همین که به کربلا رسیدم، رسولی را فرستادم تا با حسین مذاکره کند و از او بپرسد برای چه به عراق آمده است. پاسخ او این بود که مردم کوفه نام نگاشته و از من درخواست آمدن کردند. من درخواست آنان را پاسخ گفتم. اگر اکنون تغییر نظر داده اند و دعوت خود را پس گرفته اند، باز می گردم.
آنها که در وقت خواندن نامه عمر سعد نزد ابن زیاد بودند، دیدند که والی کوفه با زبان شعر سرمستانه چنین گفت:
اکنون که پنجه های ما در گلوگاه اوست، به رهایی می اندیشد. اما دیگر گریزگاهی نیست.
سپس فرمان داد که کاغذ و قلم و مرکب بیاورند و برای ابن سعد چنین بنگارد:
از عبیدالله ابن زیاد به عمر ابن سعد. باری نامت رسید و محتوای آن را دریافتی. همین که جواب را دریافت کردی، از حسین و یارانش برای یزید ابن معاویه امیرالمؤمنین بیعت بخواه تا آنگاه بیاندیشیم که چه کنیم، وگرنه سر او و اصحابش را از تنهایشان جدا کن و برایم بفرست.
عبیدالله سپس مردم را در مسجد کوفه جمع کرد. مقابل آنان بر پله‌های بالای منبر نشست و گفت:
ای مردم، شما آل ابی سفیان را آزمایش کرده اید. می دانید که آنها بدان گونه اند که شما می خواهید. امروز از میان آل ابو سفیان یزید است که امیر شماست. مردی نیکو سیرت و پسندید روش. کسی که با رعیت خیش خوش رفتاری می کند، حقوق آنها را می دهد، امنیتشان را تأمین می کند. می بینید که راه‌ها در دوران او چقدر امن شده. در زمان پدرش جناب معاویه هم وضعیت به همین منوال بود. اینک پسرش یزید هم به تبعیت از پدر بندگان را گرامی می‌دارد. آنها را از مال توانگر می‌کند و محترم می‌شمارد. او 100% به حقوق شما افزوده و به من دستور داده که باز هم سهمتان را از بیت المال بیشتر کنم. همچنین سفارش کرده شما را به جنگ دشمنش حسین بفرستم. از یزید که امیر شماست، حرف شنوی داشته باشید و فرمانش را اطاعت کنید.
آنگاه از منبر پایین آمد و عطایای فراوان به مردم داد و بار دیگر آنها را به یاری عمر ابن سعد و جنگ با حسین ابن علی تشویق کرد. جارچیان عبیدالله نیز در کوچه های کوفه مردم را به پوشیدن لباس رزم دعوت می کردند. عبیدالله و همراهیانش از مسجد کوفه مستقیم به نخیل رفتند. در آنجا دسته های سربازان برای اعزام به کربلا به قصد ریختن خون حجت خدا آماده و تجهیز می شدند. اول کسی که در نخیله و در حضور عبیدالله اعلام جان نثاری کرد شمر ابن زلجوشن بود. اشتیاق شمر برای ریختن خون حسین از همه بیشتر بود. روزهای بعد عمر سعد او را با 4000 سرباز به سوی کربلا گسیل داشت. دنیا دوستی و زرپرستی در حسین ابن نمیر و حجار ابن ابجر و پسران اشعث نیز کم نبود. آنها نیز از عزم جزمشان برای پیکار با حسین و خدمت به دستگاه اموی گفتند. سپس هر کدام با دسته سرباز مسلح به سوی کربلا روانه شدند. امضای بیشترشان پای نامه هایی بود که از کوفه برای امام رسیده بود. امام هنوز نامه ها را با خود داشت. در کربلا وقتی آنها را در مقابل خودش دید بر سرشان فریاد کشید و فرمود ای شبس ابن ربعی و ای حجار ابن ابجر و ای قیس ابن اشعث، مگر شما نبودید که به من نامه نوشتید؟ قیس ابن اشعث گفت ما نمی دانیم که تو چه می گویی. به حکم پسر عمویت عبیدالله ابن سیاد سر فرو آور. اگر چنین کنی از جانب آنها نیکی می بینی یا به چیزی که دوست داشته باشی می رسی. امام رو به پسر اشعث کرد و فرمود نه، به خدا قسم که نه، من چون ذلیلان دست در دست شما نمی نهم و مانند بندگان نمی گریزم. به روایتی اندکی پس از ماجرای کربلا اشعث ابن قیس به مرض جذام مبتلا شد. وضع او آنقدر بر خانواده اش ناهموار بود که آنها از او دوری کرده و از خانه بیرونش انداختند. گفتند او را در مزبله افکندند و در حالی که زنده بود سگها گوشتش را می‌خوردند. به روایتی دیگر او که در دوران قیام مختار ثقفی متواری بود توسط مأموران مختار دستگیر شد و به قتل رسید. آفتاب روز چهارم محرم سال 61 در حالی غروب کرد که از سمت خیمه‌های کاروان حسینی صدای ذکر و تلاوت قرآن به گوش می رسید. کمیان سوتر 5000 سرباز مسلح آماده می شدند تا شب را به صبح برسانند. فردا چند هزار سرباز دیگر به این جمع اضافه خواهد شد؟ آیا کسی این سعادت را خواهد داشت تا به نیت یاری خود را به خیمگاه امام برساند؟
دوستی سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا. Thank you.
سال همه افتاده و ساقی نمانده مستان همه افتاده و ساقی نمانده یک گل برام یه باغ من باقی نمانده یک گل برام یه باغ من باقی نمانده زهرا همه گلگون شده زهرا همه گلگون شده هر بول بولی دل خون شده مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مستان همه افتاده و ساقی نمانده مستان همه افتاده و ساقی نمانده یک گل برام یه باغ من باقی نمانده یک گل برام زهرا همه گلگون شده زهرا همه گلگون شده هر بلبلی دلخون شده مظلوم حسین مظلوم حسین
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن ای ایران
ایران وطنم
ایران را بشنوید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
یک زبان فارسی، نامت نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می‌شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان. هر ایرانی،
هر ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 40 تا 49 سوره مبارکه یهود و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحن زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم كم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین سوره هود را تا آیه 39 ترجمه کردیم. قرآن در آیات مورد بحث امروز داستان هلاکت و عذاب قوم نوح علیه السلام را تشریح می‌کند. آنچنان که در آیات قبل شنیدید، نوح پس از مشاهده لجاجت کافران به فرمان الهی شروع به ساختن کشتی کرد تا به کمک آن خود و مؤمنان و گروهی دیگر از موجودات زنده از عذاب رهایی یابند. در این آیات علاوه بر بیان عذاب قوم نوح، داستان پسر آن حضرت و گفتگوی او با پدر بزرگوارش نیز بیان شده است. آیات 40 تا 49 در حقیقت سومین فراز از سرگذشت حضرت نوح را بیان می‌کند و در این قسمت است که تومار زندگی کافران به وسیله عذاب الهی در هم پیچیده می شود. قرآن درباره عذاب قوم نوح می فرماید: هنگامی که فرمان ما آمد و تنور جوشید، گفتیم از هر نوعی جفتی و نیز خاندانت را در آن حمل کن، مگر آنها که سخن درباره آنان در پیش گذشت، و نیز هر کس را که ایمان آورده است، در حالی که جز افراد کمی ایمان نیاورده بودند. و نوح گفت: در آن کشتی سوار شوید. روان شدن و ایستادن آن به نام خداست. بیگمان پروردگار من آمرزنده مهربان است. و آن کشتی ایشان را در موجی همانند کوه‌ها می برد. و نوح پسرش را که در کرانه بود آواز داد: ای پسرک من، با ما برنشین و با کافران مباش. پسر نوح گفت: به زودی به کوهی پناه میبرم تا مرا از آب حفظ کند. نوح گفت: امروز هیچ حافظی در برابر فرمان خدا نیست مگر آن کس را که او رحم کند. در این حال موجی در میان آن دو حائل شد و پس از آن پسر نوح از غرق شدگان